اصلا سر جاش، حتی میگفت مثلا ساواک اینا ازش میترسیدن.
بله.
اما بعد از یه چند سالی دیدم که با ویلچر با اینا دارن این بر اون بر میبرن با یه گاری، به حدی این بیچاره و ذلیل و حقیر شده بود. اینجوریه. اما شما آیت الله بهجت رو نگاه کن، وقتی حیات داره همه از نمازش آسمانی میشوند، وقتی هم که از دنیا میره یادش و نامش و خاطرهش همینطور. اینا همش آیات الهیه، اینا همش.
شاید این شنونده رو از این جهت مثلا مطرح میکنه که مثلا عرض میکنم اوباما و امثال اینها و مثلا کسایی که حالا داریم میبینیم، میبینیم خب در ظاهر هیچ اتفاقی هم مثلا براشون نمیفته تا عمرشون تمام بشه و مثلا بعدن نتانیاهو و مثلا کسانی که حالا اینجوری هستن، صدام و قذافی را شما فرمودید، اما داریم بعضی هم که هیچ چیز نشدن. اینها چجوری هستش؟
خود همین یهودی ها رو وقتی تاریخش نگاه میکنی، علیه حال بخت و نصر اینها رو له و لبرده کرد، نابودشون کرد دیگه.
بله.
خالی حال یک دوره از زمان اینها نیست شدن، دوباره یه مقدار اینا قوت پیدا کردن، دوباره دنبال سوراخ موش گشتن. اینا تاریخ واقعیه که در قرآن هم اشاره
شده. ما چون اسراء.
زمان ما بله خیلی کوتاهه، این عجل امتها رو خیلی ها رو متوجه نمیشه. حالا ما مثلا عجل حزب کمونیست شوروی رو دیدیم.
بله.
ولی اونهایی که قبل از ما بودن ندیدن. حالا بعد از ما خیلی ها قطعا عجل فرو شکستن استکبار و آمریکا رو انشالله خواهند دید. وعده‌ای که بست آقا دادن که تا 20 سال آینده 25 سال آینده دیگه اثری از
اسرائیل
اینا همش
انشالله.
بله، عجل هایی است که اینها در آینده خواهند داشت که مردم خواهند دید که چگونه ظلم و ستم و باطل مثل کپ روی آب سریع از بین میره و باقی نمیمونه.
بله، بسیار متشکر. با هم سری میزنیم به اتاق فرمان و باز خدمت شما شنوندگان خوب برنامه خواهیم بود.
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
سوره مائده آیه 67، راضی رو به ذمه و جزیه، که چرا پیامبر جزیه خواستن، ذمه خواستن که اونا ایمان بیارن در ماجرای مباهله؟ چرا چیزی خواستن؟ چرا مقداری لباس خواستن؟ چرا تجهیزات جنگی خواستن؟ اون برام سوال بود.
بله، بسیار متشکریم از این شنونده بزرگوار، خواهر مکرممون. خب حاجا، ظاهرن آیه رو ایشون اشتباه فرمودن.
بله.
و آیه 67 سوره مبارکه مائده مربوط به جزیه خواستن نیست.
بله، اون آیه ابلاغه.
بله.
یا رسول بلغ ما،
بلغ ما انزل الک. بله، آیه ابلاغ هستش. اما حالا به طور کلی حالا سوال ایشون رو مطرح میکنیم، درخواست جزیه برای چیه؟ چرا پیغمبر چون این کاری رو کرده؟ بفرمایید.
در آیه 29 از سوره مبارکه توبه،
بله،
خب به صراحت به این مطلب اشاره میکنه که فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. اولا عجیبه که کسانی که اهل کتابن فرمود که اینا ایمان به الله و ایمان به یوم آخر ندارن، در حالی که اینا ایمان به خدا دارن دیگه، ایمان به معاد هم دارن.
بله.
پاسخ اینه که اینا ایمانشون به الله مشرکان است. چه یهود که عزیر را فرزند خدا میدونه و چه مسیح که قائل به تثلیث و سه خدایی. نسبت به قیامت هم اینها معاد جسمانی را قبول ندارن، معاد روحانی را قبول دارن. بنابراین ایمانشون به معاد اشکال داره، ایمانشون به الله هم اشکال داره. پس اینا لا یؤمنون بالله، شما باید درست به خدا ایمان بیاری، ولا بالیوم الاخر، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، و خب اون چیزی که خدای سبحان و پیامبر عظیم الشان اسلام حرام کرده اونها حرام نمیدانن. اینها ولا یدینون دین الحق، اینا متدین به دین حق که دین اسلام باشه نمیشن. و این عجیبه که اینا اهل کتاب هم هستن. خب حالا اینا میخوان زندگی کنن، زندگی مسالمت آمیز، اگر میخوان این کارو بکنن حتما باید جزیه بدن. حتی یعتل جزیت انید و هم ساغر. پس اینا
بجنگید باشون تا قاتل الذین لا یؤمنون حتی یعتل جزیه.
یعنی اگر نخواستن جنگ بکنن، خواستن با شما زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، حتما باید جزیه بدن. ایشون سوالش اینه که چرا جزیه میگیرن؟
بله،
جزیه یعنی همون مالیات، منتها مالیات بر انسان، نه مالیات بر اموال. این الان ما مالیات بر اموال داریم،
بله،
خراج داریم، مالیات بر اراضیه، اما جزیه مالیات بر اشخاصه. یعنی اگر میخواهی در حکومت اسلامی در امنیت باشی، مثلا شما جهاد که نمیری چون ایمان به جهاد نداری، ولی مؤمنان و حکومت اسلام باید هزینه کنه تا امنیت برای شما درست کنه، پس شما در قبال این باید حتما مالیات بدهی. این انیدن و هم ساغرون هم کنایه است، یعنی متواضعانه باید جزیه بدی، متکبرانه جزیه ندی. این که حالا بعضی گفتن که مثلا بیاد گردنش کش کنه و دستش پلان کنه این گونه، نه، این خلاف با روح قرآنه که بخواد انسانها رو، که حالا قرآن میخواد دستور مسالمت آمیز، زندگی مسالمت آمیز میده، بگی که حالا تحقیرش هم بکن، نه، اونا نباید متکبرانه مثلا این پول پرت کنن بگن بیا اینم مالیات ما شما، نه، باید تسلیم بشی و با احترام مالیات رو پرداخت کنی. پس مالیات اهل کتاب در حکومت اسلامی جزیه دادن یا هم مالیات دادن، مالیات بر افراد و اشخاص، برای این که اینا پول میدن تا اون امنیتی که براشون ایجاد شده اینا هم سهیم باشن.
از اونجایی که بعضی از احکام مالی و احکام جانی مثل جهاد رو اونها خب قاعدتا نمیپذیرن و همراهی نمی کنن با مؤمنان، در مقابل خدای تبارک و تعالی این جزیه را قرار داده به عنوان مالیات بدنی تا
چون برایش هزینه میشه،
امنیتشون سهیم میشه. بسیار متشکر. ظاهرا شنونده از شنوندگان برنامه پشت خط هستن، من خدمت این شنونده بزرگوار سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکر، عاقبت بخیر باشه ان شاء الله. خیلی متشکر.
ببخشید آقا، این در مورد آیات قرآنی من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
آیات قرآنی که میگن مثلا شیطان نازل شده و فلان شده و اینا چجوریه؟
بله، بسیار متشکرم. معرفی میفرمایید.
ابراهیم ادبی هستم از مشهد خدمتتون تماس میگیرم.
خدا خیرتون بده. خیلی متشکرم جناب آقای.
یه سری آجاقا توضیح دادن، گفتن که مثلا اینجوری بوده. بله، خب بر روایات اینو هستش که میگن توسط شیطان نازل شده و ارزم حضور شما که همین قضیهش اگه ما بکنی.
بله، بسیار متشکرم. باشه، چشم، ان شاء الله. پاسخ خواهم داد جو. خیلی متشکریم از شما جناب آقای ادبی. خدا خیرتون بده. خدا قوت. ان شاء الله عاقبت بخیر باشین. شما رو به خدا میسپارم. حاج آقا خدمتتون هستم. آیات قرآنی رو
بله
با این تفصیلی که فرمودن بفرمایید.
مثلا واژه آیات قرآنی داشته باش. مثلا آیات قرآنی نداریم.
بله.
روایت.
چرا بهشون این رو
روایت بعد قرآنی بگیم، یعنی روایتی که یهودی ها درست کردن، جعل کردن.
بله.
لذا بهش ما میگیم اسرائیلیات. اسرائیلیات یعنی روایاتی که یهودیایی که آمدن لباس دین پوشیدن و مثلا به ظاهر خودشون رو مسلمان جلوه دادن، اینها این گونه روایات رو وارد اسلام کردن.
ظاهرا به همین دلیل بهش افسانه قرانیق هم گفتن.
لذا میگن افسانه قرانیق، بله. لذا این افسانه قرانیق در ذیل آیه 19 و 20 سوره مبارکه نجم مطرحه.
بله.
این آیه که میگه افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى الکم الذکر و له الانسا، این در از توبیخ بت پرست هاست که اینهایی که لات را و عزا را و منات را به عنوان بت میپرستیدن، خدای شما میگه خیلی خوب از اینا خبر بدید ببینیم اینا دارن چه کار میکنن، آیا برای شما نفعی و سودی دارن یا ندارن. افسانه قرانیق از این قراری که گفتن پیامبر عظیم الشان یک روز غمگین در خانه نشسته بود در مکه و کسی از روز تحویل نمی گرفت، هر وقت از منزل می آمد بیرون او رو مورد اذیت و آزار قرار می دن. در همون اوائل این داستان دارم عرض می کنم که افسانه از این قراره.
بله.
و حضرت در خانه غمگین نشسته بود و انگار مثلا دلش می خواست که یک آیه نازل بشود که علیحال دل این مشرکان رو به خودش جلب کنه و یه مقدار مشرکان پیامبر رو تحویل بگیرن، تا اینکه این آیات نازل شد. افرائیتم اللات و العزا، این که باز تاکید میکنم چون این صدای ما پخش میشه، اگه تقطیعش کنن انگار فکر میکنن که ما داریم میگیم این آیات تفسیرش اینه، اون افسانه داره این رو بیان میکنه. میگه وقتی این آیات نازل شد، افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى بفرمود تلک القرانیق الاولى فان شفاعتهن لترجا. این دیگه ساختگیه، یعنی این رو شیطان القا کرد نعوذ بالله به پیامبر. اون قصه میگه، اون داستان میگه،
خب پیامبر داستان کذبی که یهود درست
کرد که واقعیت خارجی به هیچ وجه نداره،
اصلا چون این چیزی اصلا اتفاق نیفتاد،
نمیتونه بیفته، چون خود قرآن صریح فرمود که به ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی
یوحى.
یعنی تو هر چی میگی وحی میگی. اینا این داستان رو درست کردن که پیامبر که منتظر چنین چیزی بود که علی حال یک آیه بیاد که این آیه بره برای مشرکان بخونه، مشرکان خوششون بیاد، پیامبر اینو تحویل میگیرن و پیامبرم خوشحال میشه. وقتی این بحث قرانیق مطرح میشه، قرانیق یعنی کبوتران زیبا، یعنی این لات و عزا و منات مثل سه پرنده زیبایی هستن که اینها هم شفاعت میکنن. بعد پیامبر آمد، اولین کسی که باش برخورد کرد اون رئیس مشرکان بود، ولید ابن مغیره. ولید ابن مغیره باش مواجه شد که خب اون کله گنده این افراد مشرکان اون وقت این بود. ولید ابن مغیره همه نیروهای خودش رو جمع کرد که بابا پیامبر دیگه خودیه، درست خدا پرسته ولی بت‌های ما را هم قبول داره که اینا هم شفاعت میتونن بکنن. اینجا بود که فرشته آمد گفت که پیامبر این از کجا این آیات رو خوندی؟ اونی که من خوندم این آیه 19 و 20 سوره مبارکه نجم بود، اون بقیه از کجا آوردی؟ تلک القرانیق الاولى و ان شفاعتهن لترجع، از کجا آوردی؟ بعد معلوم شد که شیطان نفوذ کرده و اینها رو به اسم آیه به پیامبر القا کرده. این افسانه مخالف با صریح عقل، مخالف با صریح نقل و مخالف با صریح قرآنه.
بله.
که خدای سبحان کسی رو به عنوان پیامبر مبعوث کنه که شیطان درش نفوذ میکنه. خود یه قابل اعتماد نمیشه پیامبری که شما احتمال نفوذ شیطان در او بدهید، دیگه شما راجع به هر آیهش باید بگی که ممکنه این آیه آیات شیطانی باشه دیگه. سلمان رشدی از همین روایت های جعلی که در کتب برادران اهل سنت ما بیشتر هست، اینها این بحث آیات شیطانی رو نوشت.
بله.
پس این داستان قرانیقی که مطرح میکنم کاملا دروغه، در روایات اهل سنت وارد شده، در کتب تفسیری این عزیزان بزرگان وارد شده و اینها رو ما اسرائیلی میدونیم، مطابق با عقل، مطابق با قرآن نمیدونیم، بلکه قرآن مخالف با این گونه افسانه سرایی هاست.
بسیار متشکرم. پس با این حساب اصل این که ما بگیم آیات قرآنیق
اشتباه.
این اشتباهه و کار غلطیه،
باید بگیم افسانه،
باید بگیم افسانه قرآنیق، و اون هم عبارت است از اون روایت جعلی که یهودیان گفتن و گفتن که شیطان به پیامبر القا کرد، در حالی که این القا که ما بخوایم قائل به این بشیم هم مخالف صریح عقل، هم صریح روایات و هم خود قرآن که پیغمبر رو مسئول از این میدونه که بخواد شیطان در او نفوذ کنه، و این جز یک دروغ چیزی نیست که به پیامبر نسبت دادن برای اینکه شأن پیامبر رو تحت شعاع قرار بدن و در واقع توجیه کار خودشون رو بکنن.
حالا آیه‌ای که ما داریم اینم بعد نیست مطرح کنم، ما کسانی که درجه متوسطی از تقوا رو داشته باشن، قرآن میفهمد که اینها شیطان رو میفهمن و سریع ازش ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خب اون وقت پیامبری که رئیس با تقوایان، رئیس مؤمنان است، اون وقت چطور پیامبر نفهمه که این صدا صدای شیطانه؟
بله، بسیار متشکرم.
فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا.
پرسمان، پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
الله الله. حضور شنونده دیگری با شماره 913-1428 سوال پرسیدن که ببخشید ما شنیدیم سوره قدر در مورد امام زمان هست، آیا چنین چیزی میتونیم داشته باشیم یا نه؟ بفرمایید.
دو تا، یعنی دو دسته روایات ما داریم. یک دسته روایات از امام صادق علیه السلام هست، فرمودن که از مخالفین ما سوال کنید که در شب قدر فرشته ها بر کی وارد میشوند، بر کی نازل میشوند، چون سنخیت میخواد دیگه.
بله.
خب چرا مثلا پیامبر عظیمشان در 40 سالگی میتونه وحی رو اخذ کنه، تلقی کنه؟ چون باید برسه به اون جایگاه و به اون رتبه که بتونه سنخیت پیدا کنه با ملکوت، در این حالی که در ناسوته سنخیت ملکوتی هم پیدا بکنه. حالا بحث اینه که فرشتگان سنخیتی دارن، فرشته که بر هر کسی نمیتونه نازل بشه، یعنی اون ظرف قابلی نیست، حتما باید در هر زمانی یک امامی به یک حجتی وجود داشته باشه، اون لولا الحجه که فرمودن لساخت الارض به اهلها، حتما زمین اهلش رو میبلعید اگر حجت نبود، چون حجت خداست که به یمنهی رزق الورا. لذا فرمود که سوال کنید ببینیم این ملائکه بر کی نازل میشوند، تنزل الملائکه و بر روح به کی نازل می شوند. بعد حضرت فرمود که او حتما باید امام زمان باشه. پس در شب قدر ملائکه نازل می شوند بر امام زمان. این که این روایت متواتری است که برادران اهل سنت هم مطرح می کنند، اونم در حد تواتر، که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. امام زمان اگر نباشه زمین اهلش را می رو باید می بلعد.
و اگر کسی امام رو نشناسد
اون دیگه به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. پس این یک نکته که امام فرمود که حتما باید امام باشه. در روایت دیگری داریم که بحث آخر سوره قدر که فرمود که حتی مطلع الفجر، اونجا داری که قال تحییتن، یعنی فرشته ها وارد میشن، یحیی به حل امام، یعنی با امام این تا مطلع فجر اون حقایق را برای عرصبت که امام بیان میکنن تا امام هم تعیین کنه تقدیر انسانهایی که در اون زمان زندگی میکنن. لذاست که گفتن شب قدر را احیا کنید، زنده بدارید شب قدر رو، به خاطر اینکه دعای امام مشمول حال بیدارها میشود. حالا خود اینم یه بحثه. بله، احیا کن، یعنی لذاست. حالا بعضی میگن احیا چه فایده داره، من که احیا میکنم حال خاصی که ندارم. میگن عالم عالم تأثیر و تأثره.
بله.
وقتی که امام دعا میکنه، اون کسی که بیداره ولو بی حال دعا میکنه خدای سبحان ورچین نمیکنه، دعای همه رو با دعای امامش
یک جا همه رو میپذیره.
همه رو میپذیره.
بله بسیار عالی، خیلی خوب. حسن ختام برنامه‌مون حجا سوالی بود که درباره امام زمان علیه السلام شد. حالا جالبه که حسن مطلع سوالاتمون هم درباره بسم الله و اعوذ بالله بود. حجا فرصتمون رو به پایانه، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
من عرضم این است که هر چیزی بهاری داره، بهار قرآن
ماه مبارک،
ماه برکه رمضانه.
بله.
و بهار دلها هم باز به
وجود مبارک
امام زمانه، بهار ایام هم به امام زمان علیه السلامه. ما این بهار رو قدر بدانیم تا اینکه قلبمون احیا بشه و این قساوت ها و کدورت ها از بین بره، که بهش جای پاکان است. انشالله بتونیم پاک بشیم. یه آقای تواب پیرمردی بود، یه ذکری میگفت، گریه میکرد، میگفت خدایا پاکم کن، خاکم کن. ما هم با انس با قرآن و در ماه و رمضان از خدا بخواهیم که پاک وارد عرصه و نشأه دیگر انشالله بشویم.
انشالله. السلام علی ربیع الانام، سلام بر بهار دلها. یا صاحب الزمان، آقا بیا که بی تو پریشان شدن بس است، از دوری تو پاره گریبان شدن بس است. تا کی گناه پشت گناه ایها العزیز، تا کی اسیر لذت اسیان شدن بس است. یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجا، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إن شاء الله مشمول دعای امام زمان باشید. تقدیم میکنیم محضر حضرت صلواتی رو بر محمد و آل محمد و با شما خوبان خداحافظی میکنیم. همه را به خدای بزرگ میسپاریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
باید شما متوجه باشید به این که دشمن ها همیشه دنبال این هستند که ما را بپوسونند در داخل، و اگر در این ضیافت وارد شده باشید دشمن ها دستشون کوتاه خواهد شد. وقتی حقیقت این ضیافت را انسان می‌بیند، بیند که اگر انسان وارد در این ضیافت بشه تمام اختلافات در دنیا حل میشه. شیاطین دنبال این هستند که ایجاد اختلاف کنن، دو دستگی بگن هست، لکن به حمدالله ملت ما و خصوصا روحانیت ما اشخاصی هستند که چهرشون نورانیست و در این ماه مبارک هم در این ضیافت انشاءالله وارد شدن و آثارش هم بعد ظاهر میشد که همه با هم هستند. دو جبهه نیست، البته دو تفکر هست، بایدم باشد، دو رأی هست، بایدم باشد، سلیقه های مختلف باید باشد، لکن سلیقه های مختلف اسباب این نمیشد که انسان با هم خوب نباشد. من عرض کردم مثل طلبه ها که با هم مباحثه میکنند، اون وقتی که مباحثه میکردند جار و جندال جوری بود که انسان خیال میکرد دشمن هم هستن. وقتی مباحثه تمام میشد میشستن به روسی کردن و اونس. اگر در یک ملتی اختلاف سلیقه نباشد این ناقص است، اگر در یک مجلسی اختلاف نباشد این مجلس ناقصی است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال، اینا باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشیم دشمن هم. باید دو دسته باشیم در این حالی که اختلاف داریم دوست هم باشیم. اگر در این ماه مبارک در این ضیافت وارد شدیم، باید بعد از ماه مبارک تا مدت ها آثارش باقی باشد. ماه مبارک به منزله یک چیزی ساعتی است که کوکش بکنند و خودکار تا مدتی که این کوک هست باشد. این ماه مبارک باید اینجور باشد که مردم را تا ماه مبارک دیگه حفظ کند، بعد ماه مبارک دیگه بیاد اثر گرفته شد. و این برای این است که باید ما در این ضیافت وارد شده باشیم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.